صدایی دیگر،
صدای زنان.
در آستانه 8 مارس روز جهانی زن، با من رویا کریمی مشت همراه باشید تا با هم نگاهی کنیم به قوانینی که برابری را برای زنان ایرانی به ارمغان نمی آورند. آخرین باری که به رویاهاتون فکر کردید کی بوده؟ آخرین باری که در خیالتون آرزویی رو پروروندین کی بوده؟ خیال کردید که پشت تریبونی ایستادید و ده ها هزار نفر به سخنانتون گوش کردن؟ رویای سان دیدن از نیروهای ارتشی، رویای امضا کردن قراردادهای مهم، رویای رئیس جمهور بودن. در حالی که این رویا برای زنان و دختران بسیاری از کشورهای جهان دست یافتنیه، در سالهای بعد از انقلاب اسلامی هیچ وقت زنان ایرانی نتونستن حتی به رویای کاندیدای ریاست جمهوری شدن نزدیک بشن. سال 1376 اعظم طالقانی با عنوان اولین زن ایرانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد و اعلام کرد که میخواد تکلیف واژه رجال رو روشن کنه. اشاره اون به اصل 115 قانون اساسی بود که مقرر کرده بود رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایط انتخاب بشن. اما نه سال 76 و نه سالهای بعد از اون، نه با رد صلاحیت اعظم طالقانی و نه با رد صلاحیت تمامی بقیه کاندیداهای زن ریاست جمهوری در ایران، تکلیف کلمه رجال روشن نشد. زیرا در همان حال در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری پیش از این، شورای نگهبان اعلام کرده که ثبت نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری من این نداره، اما هیچگاه هیچ یک از زنانی که نامزد شدن هم تایید صلاحیت نشدند. اما چه عواملی سبب شده تا هیچ وقت زنان در تفسیر کلمه رجال سیاسی نگنجند و اعضای شورای نگهبان که نیمی از اونها فقیهند و نیمی حقوقدان، هیچگاه زنان رو به عنوان رجال سیاسی تایید صلاحیت نکنند؟ محمد جواد اکبرین، دین پژوه ساکن پاریس، معتقده که تنها با عبور از فقه سنتی است که میشه در مورد برابری زن و مرد حرف زد و این هم در فقه سنتی که پایه قوانین جمهوری اسلامی است غیر ممکنه.
ولایت و قضاوت از اموری است که در فقه سنتی ما تبعیض قائل شدن درش میان زن و مرد و گفتن که زن حق ولایت و قضاوت نداره. برخی از این هم پا رو فراتر گذاشتن و گفتن که ولایت و قضاوت به معنی حاکم شهر بودن یا حاکمیت یک کشور نیست، بلکه فراتر از اونه و زنان حتی حق فرماندار یا شهردار یک شهر شدن رو هم ندارن. استناد هم میکنن به آیه الرجال قوامون علی النساء و میگن در این آیه اومده که مردان قوتشون بیش از زنان است و این رو خداوند در طبیعتشون قرار داده. خب این قوت رو هم سرایت میدن از قوت جسمی به قوت ذهنی و میگن که همونطور که امور بسیار سنگین جسمی از توان زنان خارج هست، امور بسیار سنگین ذهنی هم از توان اونها خارج هست و این آیه رو سرایت میدن قوتش رو به همه امور و بعد هم در مواردی مثل ریاست جمهوری یا حاکمیت بر یک کشور میگن که کار سنگینی است و مشمول همون قوتی میشه که از عهده زنان خارج هست.
اما قوانین در ایران تنها ریاست جمهوری را از دسترس زنان دور نگه نداشته. با نگاهی به قوانین مدنی میشه دریافت که تنها زن بودن عامل بسیاری از تفاوت‌ها در این قوانینه. یکی از مهمترین اونها سن رشد عقلی دخترانه. نسرین ستوده، حقوقدان ساکن ایران:
قانونگذار ایران با پیروی از بخشی از نظریات فقهی که در دیدگاه‌های اسلامی و شریعت اسلامی وجود داره، سن رشد عقلی برای افراد رو در زنان 9 سالگی و پسران 15 سالگی فرض کرده. این در حالیه که در واقع حقوق و تکالیف اونها با هم برابر نیست، زیرا همین قانون مدنی ما در ماده 1043 خودش میگه نکاح دختران، دختری که تا به حال ازدواج نکرده حتی اگر به سن 40 سالگی هم رسیده باشه، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اون هست. این دختر برای انتخاب شریک زندگیش حتما به اجازه پدر احتیاج داره، اما در جایی که همین دختر در سن 9 سالگی شه بسا مرتکب جرمی، جرم سنگینی بشه، بدون در نظر گرفتن زمینه‌های تربیتی، اجتماعی، خانوادگی اون رو در معرض مجازات‌های سنگین حدود و قصاص قرار میدن.
طبق قوانین موجود اولین قدم برای ازدواج دختر شرط اجازه پدر یا دادگاهه. حتی اگر این دختر 40 ساله باشه یا استاد دانشگاه یا 8 ساله و هنوز دانش آموز. اگر پدری بخواد میتونه با اجازه دادگاه دختر خودش رو قبل از سن 13 سالگی به عقد هر مردی که میخواد در بیاره. علاوه بر این زنان با ازدواج برخی از حقوق خودشون رو مانند تعیین محل زندگی، اجازه سفر و خروج از کشور از دست میدن و کار اونها در بیرون از خونه مشروط به اجازه شوهر میشه. همینطور محل زندگی زن باید تابع محل زندگی همسرش باشه، مگر اینکه در شروط ضمن عقد قواعدی جز این موارد رو تعیین کنه. با این همه زن با ازدواج مجبور به تمکین از شوهر خودش هست و به طوری که بر اساس قانون هر وقت مرد اراده کنه زن باید آماده برقراری رابطه جنسی باشه، حتی اگر میلی برای اون نداشته باشه. ریاست خانواده بر اساس قانون مدنی به طور مطلق در اختیار مرده. اونطور که حقوقدان ها میگن یکی از مهمترین نقایص قوانین جمهوری اسلامی فقدان قوانینیه که صراحتاً خشونت علیه زنان رو منع کنه و از زنانی که مورد خشونت واقع میشن حمایت کنه. هرچند در هفته های اخیر پیشنویس قانون منع خشونت علیه زنان منتشر شده و امیدوارانه گفته شده که تا پیش از پایان دوران ریاست جمهوری حسن روحانی به هیئت دولت ارائه میشه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اما علاوه بر همه این موارد، موادی هم در قانون مجازات اسلامی وجود داره که از قتل‌های ناموسی زنان حمایت می‌کنه. قانونی که به مرد اجازه میده هرگاه زنش رو در همبستری با مرد دیگری ببینه، او رو بکشه و اون مرد از مجازات رها بشه. هرچند هیچ آمار دقیقی از سوی مسئولان قضایی ایران در مورد تعداد قتل‌های ناموسی در کشور ارائه نمیشه، اما محمد رضا مقیمی رئیس اداره آگاهی ایران در خرداد ماه سال 95 اعلام کرده که در سال 94 31% قتل‌ها در ایران توسط بستگان و افراد درجه یک خانواده رخ داده. به فهرست قوانینی که در اون توجهی به برابری حقوق زنان و مردان نشده میشه ردیفی از قوانین مربوط به شهادت زنان، دیه زنان، قوانین تامین اجتماعی مرتبط با زنان و قوانین مربوط به الزام زنان برای استفاده از پوشش اسلامی رو اضافه کرد. قوانینی که شیرین عبادی حقوقدان ساکن بریتانیا معتقد تلاش‌ها برای تغییر اونها از سال‌های بعد از انقلاب اسلامی آغاز شده و همچنان ادامه داره.
زنان ایران برای اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز بسیار هم تلاش کردند و از تقریبا سالهای اولیه انقلاب اسلامی شروع شده تا الان هم ادامه داره. در سالهای اولیه صداها کمتر و ضعیفتر بود و اینکه تعداد کمتری اعتراض میکردند، الان خوشبختانه تعداد بسیار بیشتر شده، صداها بلندتره. اما اینکه چرا قوانین اصلاح نشده، بایستی بگم که پیروزی‌های جزئی در سالهای قبل داشتیم، از جمله قانون هزانت در سال 2004 به نفع مادران اندکی اصلاح شد و یا اینکه سن ازدواج برای دختران که در ابتدای انقلاب 9 سال بود به 13 سال اضافه شد که البته هنوز هم بسیار کمه، اما به هر حال یک پیروزی میلیمتری بود که به دست آمد. پیروزی های دیگری هم بود، اما تا راهی که ما بتوانیم قوانین را اصلاح بکنیم فاصله بسیار زیادی وجود داره و تا اون موقع تلاش میشه. و اما چرا انقدر پیروزی ها بطی، کند و اندک بوده؟ مسئله رو بایستی در حکومت ایران جستجو کرد و کسانی که قدرت سیاسی در اختیارشونه، اینها متعلق به فرهنگ پدرسالار هستند و بر نمیتابند برابری انسان ها رو و در حقیقت مقاومتی است که وجود داره. این مقاومت و فرهنگ پدرسالار برای توجیه خودش از هر چیزی سوء استفاده میکنه، از جمله از نام مذهب، و به نام مذهب سالهاست که بر زنان ستم میکنه، ولی هم زنان این ستم رو نمیپذیرن و کماکان دارن به مبارزه خودشون ادامه میدن.
فرصت برنامه این هفته صدای دیگر به پایان رسید، اما ما به بررسی موضوع نابرابری میان زنان و مردان ایرانی ادامه خواهیم داد. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.